معرفی اندیشکده های برتر دنیا، بررسی نقش اندیشکده های جهان در دنیای امروز ما، سیاست های پیدا و پنهان اندیشکده های جهان برای کشورهای مختلف. چه کسانی برای دنیا فکر می کنند؟ رو در رو.
دوستان عزیزم سلام، وقتتون بخیر. رادیو جوانی ها، حالتون چطوره؟ امروز هم در برنامه رو در رو قراره به بحث اندیشکده ها و تأثیری که در انتخابات ایران دارن بپردازیم. اما در ابتدای برنامه گریز میزنیم به قسمت قبلی که گذشت. ما اومدیم مطرح کردیم که اندیشکده های غربی طی این 14 دهه که گذشته مدام از عدم معناداری انتخابات در ایران صحبت کردن و معتقدن اصلا دموکراسی در ایران پیاده نمیشه. مصداقهایی آوردیم داله بر این که اونها حتی دموکراسی در عربستان رو خیلی بهتر از ایران میدونن و در ادامه به این پرداختیم که برای اونها هیچ تفاوتی نداره چه شخصیتی در ایران به قدرت برسه. اما نقطه تمایزی که وجود داشت و سوالی که در این برنامه مطرح شد این بود که اگر برای نظام سیاسی و سیاستمداران غرب معنایی نداره که کدوم یک از افرادی که در ایران داوطلب شدن به قدرت میرسن، علت خطه‌ای رسانه اونها چی هست و چرا اندیشکده‌ها در روزهای آخر و اتاق فکرهایی که وجود داره از تکنیک‌های مختلف استفاده میکنن تا اینکه بگن فلان فرد به قدرت برسه یا فلان فرد به قدرت نرسه. اما در ابتدای برنامه در خدمت آقای غلامی هستیم، خودشون رو معرفی بکنن و نظرشون رو پیرامون انتخابات جاری.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان و همچنین شنوندگان عزیز. بنده پرویز غلامی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی. با توجه به این که دیگه ترم 6 هستیم و اینا فکر کنم آخره دوره تحصیلیمون باشه،
سلامتی ان شاء الله. سوالم از شما اینه آقای غلامیان، به طور خاص چون رشته روابط بین الملل هم میخونید هم رشته هستیم، این که تأثیر انتخابات کشورمون بر وجهه بین المللیمون چی هست؟ یعنی اینکه مشارکت مردم بیشتر باشه یا کمتر باشه چه تأثیراتی رو میتونه برای ما در عرصه بین الملل داشته باشه؟
ببینید، از لحاظ بعد معنوی قدرت بخوام بحث کنم، زمانی که دولتی سر کار باشه که با رأی بیشتری از مردم رو اومده سر کار، پرستیژی که تو بین الملل داره قطعا بیشتر از دولتیه که با رأی حداقلی اومده سر کار و احترامی که میتونه طرف مقابل، حالا هر کی میخواد باشه، ازش داشته باشه. یعنی اون علاوه بر اینکه اون سلف ایمیج، یعنی خود انگاری که داره و اون برداشتی که طرف مقابل میتونه ازش داشته باشه، اینا همه رو اون بحث احترام و پرستیژ تأثیر داره و اینا هیچ، اینجوری بگم که فقط با صندوق رأی و مشارکته که مثلا اینو بهش نشون میده، یعنی وزدهی کرده درصد مشارکت به پرستیژ این دولتی که اومده سر کار.
در ادامه شاید بخوایم بپردازیم بحث اقداماتی هم که دیگر کشورها با کشوری که میزان مشارکتش پایین بوده یا بالا بوده با اون به نوعی تنظیم میشه، یعنی اقداماتی که میخوان انجام بدن و میزان تعاملاتی که خواهند داشت. مسلما کشوری که ضعیف باشه مشارکتش یا به لحاظ امنیتی شکننده باشه، هیچ گونه تعاملی شاید نتونه برقرار بکنه با کشورهای مهم، بتونه اقتصاد خودش سازماندهی بکنه، بتونه قدم مثبتی بر مردم برداره. اما در این قسمت و در اینجا در خدمت آقای اللهیاری هستیم، یه معرفی بفرمایید و نظرتون رو در رابطه با انتخابات پیش رو بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. محمود اللهیاری هستم، فارغ التحصیل رشته روزنامه‌نگاری از دانشگاه صدا و سیما. من خب اگر بخوام شروع کنم به عنوان مقدمه، باید عرض کنم که حالا هرچی اگر که یک فضای دو قطبی در این انتخابات شکل بگیره، میتونه یک حماسه دیگری در بحث انتخابات در کشور ما داشته باشیم.
نکته خیلی مهمی رو فرمودید آقای اللهیاری، با خود دو قطبی سازی آیا موافقید؟ ببینید، یه موقع است که هیجانات خوبه برای که مشارکت بره بالا، برای که تحریک بشن خیلی از اقشار بیان رأی بدن، ولی یه موقع است بحث منافع ملیه. آیا این دو قطبی سازی که شکل گرفته تو ذهن مردم مطابق با اون واکنش آمریکا یا کشورهای دیگه هست یا خیر؟ منظورم اینه که آیا کشورهای دیگه اومدن خودشون رو تنظیم کردن که این دو قطبیه که تو ایران شکل گرفته اگه فلان فرد اومد ما رابطه بهتری خواهیم داشت به نفع مردم ایرانه، یا اینکه خیر این دو قطبی سازی صرفا بین خودمونه و مطرحش میکنیم، برجستش میکنیم برای که فرد خاصی رای بیاره. یه موقع است منافع ملی ما ایجاب میکنه یک فردی که اهل دو قطبی نیست رای بیاره. نمونه عینیشو بخوایم بگیم رئیس جمهور شهیدمون که رأی آوردن و فارغ از این بود که بیاد یه جریان دو قطبی ایجاد بکنه، خودش رو نماد مخالفت نشون بده و بخواد همه مدیرا رو عزل بکنه و یه رفتار رادیکالی نشون بده که شاید خیلی نقد بکنن اگر یه همچین اقداماتی انجام داده بود.
از لحاظ بین المللی بالاخره ما در یک چارچوب کلی داریم شکل میکنه، یعنی هویت علارغم این که گفتمان های مختلفی در جامعه ما وجود داره، با این وجود ما خودمون رو زیر یک گفتمان مثلا حالا انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی داریم تعریف میکنیم. از این جهت سیاست ها کاملا مشخص هستش در نظام بین الملل و جایگاه ما کاملا در این حوزه مشخص هستش. من فکر میکنم که از این جهت حالا ما بتونیم اگر که یک فضای دو قطبی شکل بگیره، مشارکت پرشور در جامعه اتفاق بیفته، خب بالاخره در
همزمان منافع ما هم تأمین بکنه، اون ایدئالیه که رقم خواهد خورد.
بله بله، یعنی در نظام بین الملل هم وقتی ببینن که ما به عنوان حالا بالاخره ما یک الگوی خاصی رو در جهان داریم اجرا میکنیم و از یک مدل سیاسی به خصوصی داریم حرف میزنیم، یعنی نمونهش تو الان در کشورهای دیگه نبوده و من از این جهت دارم بررسی میکنم و فکر میکنم که اگر مشارکت پرشور در جامعه ما اتفاق بیفته به عنوان یک مؤلفه قدرت در مجامع بین المللی این موضوع شناخته میشه.
درسته، من خیلی تخصصی تر از اینجا رو ادامه میدم و در خدمت آقای غلامی خواهیم بود با ادامه صحبت ها. نکته خیلی مهمی رو فرمودن، بحث ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و منافع ما. دو تا چارچوب اصلی وجود داره که شاید خیلی از ما در سطح جامعه ازش غافلیم. اینکه نزدیک به 45 سال 47 سال گذشته از اون تقابلی که ایران با آمریکا داشته، با نظم موجود داشته و دائما آمریکا رفتارش یکسان بوده با رؤسای جمهوری که در ایران اومدن و به قدرت رسیدن. یکسان سازی منظورم به لحاظ هدفه، اینجوری نبوده که بیان بگیم خب با آقای خاتمی یه جور رفتار کرد، با آقای احمدی نژاد هم با همون شکل، نه متناسب با شخصیتی که بوده اون تکنیکا رو تغییر داده. و نکته دوم بحث این هست که در واقع این مدلی که ما داریم صحبت میکنیم، هدفی که داریم دنبال میکنیم تو سیاست خارجی که هر فردی به قدرت برسه، تابع یه سری الزاماته. خب آقای غلامی بیشتر در جریان هستن که سیاست خارجی ما در سطح کلان متشکل از شورایی هست، در شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشه و وزارت خارجه یک نفر اونجا، اون میزی که میشینن نزدیک 10 تا 15 نفر از خود رئیس جمهور گرفته، معاون اولشون گرفته، وزرای مختلف، وزارت اطلاعات و عناصری که حضور دارن در این جلسه، وزارت خارجه یک نماینده داره به لحاظ تخصصی ایده ها برنامه رو میگه و اون تصمیمی که گرفته میشه وزارت خارجه به عنوان یک سرباز هست. یعنی ما دیپلمات نظامی داریم، دیپلمات در واقع علمی داریم، افرادی که تو تخصصهای مختلف دارن به دیپلماسی کشور کمک میکنن و در مقام اجرا کسی نمیتونه بیاد بگه تز من یه چیز دیگه است، من یه ایده دیگر رو دنبال میکنم. برای همینه که ما میبینیم اگر اصولی اول انقلاب دنبال میکردیم تو اساس قانون اساسیمون اومده به شکل عملی هست، الان هم داره ادامه پیدا میکنه ولی اون که دولت‌ها تغییر کردن. شاید برای خیلی از مخاطبا سوال بشه اگر این چنین هست که سیاست‌ها به نوعی شفاف هست گفته شده، پس چرا آقای روحانی مثلا به قدرت رسید تونست برجامو تصویب بکنه، تونست برجامو پیش ببره؟ خب اینجا شاید منطقی ترین جوابی که بشه بهش ورود کرد اینه که خواست مردم بود، یعنی اراده مردم در این بود که خب بریم با آمریکا تعامل بکنیم و مشکلمون حل بکنیم، که حل نشد.
پنجره‌ای برای دیدن آن سوی دیوار اتاق فکرهای جهان، روزنه‌ای برای یک نگاه عمیق به تحولات پیرامونی ما. رو در رو.
انرژیتون نیفته دوستان، ما به علت زیغ وقت ناچار هستیم که مطالب پژوهشی اندیشکده رو خیلی سریع مرور بکنیم و در ادامه نظر کارشناسان محترم و جویا بشیم و در قسمت آخر هم در خدمت آقای طالبی خواهیم بود. اما مطلبی که بنیاد دفاع از دموکراسی هفته قبل در رابطه با انتخابات ایران کار کرده، ناظر بر صحبتی که آقای غلامی داشتن هم بود، اینه که ما فهم غلطی از سیاستمداران ایران و نظام سیاسی ایران داریم. تو این مطلب میاد میگه که ما معتقد بودیم توافقی مثل برجام که نماد عینی سیاست خارجی دو کشوره یه نمره 5/10 براش در نظر بگیریم و در حالی که هرچی از اون زمان میگذره و مدیر سازمان سیا میاد تایید میکنه میگه ما حداقل باید به برجام نمره 7 یا 8 بدیم، یعنی از 10 نمره 7 یا 8 قسمت از منافع آمریکا رو داشت تامین میکرد این توافق نامه. بعد نقصی که وارد میشه به این توافق اینه که باید امتیازات بیشتری از ایران میگرفتیم و اشتباه جان کری، وندی شرمن و اوباما این بود که فکر میکردن میانه روها یا اعتدالیون قدرت را در دست دارن، در حالی که رهبر ایران که یک استراتژیست و مذاکره کننده زبردست بود برجام را مدیریت کرد. همون بحثی که فرمودید دوتا حاکمیت با هم مواجه هستن، نه صرفا دولت ها. در ادامه این مطلبی هست که این اندیشکده مطرح کرده، ما فکر میکنیم ایران در سال 2030 به مراتب قدرتمندتر از حالا در سطح داخلی منطقه و بین الملل باشد. علت این موضوع اینه که تا قبل از این، تا سال 2015 ما جیب روسیه رو پر میکردیم، با ما همراه میشد یا چین، اما در شرایط فعلی این دوتا از ما فاصله گرفتن و با ایران دارن همراهی میکنن. در ادامه با مطالعه رفتار 45 ساله ایران متوجه شدیم آنها تنها دو بار در مسئله جام زهر در جنگ عراق و برجام از خود سازش نشان دادن و اصولا برای سازش با این کشور 3 شرط لازمه: یکی فشار چند جانبه بین المللی، گفتگوی مستقیم بدون واسطه و نتیجه ملموس و ماندگار، نه یک نتیجه نسبی برای طرفین. یعنی برجامو که مثال میزنه میگه نباید 50-50 باشه برای طرفین، باید یکی واقعا نفعشو ببره که کامل پای اون بمونه، اینجوری نباشه که یه طرف 50% ببره یه طرف 30% و هر آن با تغییر سیاستمداران بیان بزنن زیر برجام بگن که این برای ما فایده‌ای نداشت. ناظر بر فشارهای چند جانبه بین المللی که از دستاوردهای دولت قبل،
یعنی نتیجه ملموس ماندگار،
ماندگار یعنی یه توافقنامه جامعی که دو طرف بهش مقید باشن و براشون منفعت داشته باشه، نه اینکه تحت تاثیر لابی ها آمریکا بیاد بگه خب نه من اینو رئیس جمهور قبلی گفته قبول ندارم. درست. این نقد به ایران هم وارده. بله. یعنی تو توافقاتی که با چین داشته میاد میبینیم که بله، یه رئیس جمهور جدید میاد میگه من توافق قبلی رو قبول ندارم. این حرفش اینه که باید ماندگار رو کلان باشه، روابط راهبردی شکل بگیره. بله. بین دو کشور. اما در ادامه میاد میگه در شرایط پیش رو هر کسی که در آمریکا به قدرت برسه شرایط دشوارتری در مقابل ایران داره. این هر کسی در ایران به قدرت برسه و از اون طرف هم در آمریکا هر کسی به قدرت برسه، تقابل آمریکا شدیدتر نسبت به قبل و سخت‌تر. علتش هم که خدمتون ارائه کردم، سرمایه اصلی ما در مواجهه با ایران مردم هستن. ما باید از مباحثی مثل حقوق بشر و دموکراسی استفاده بکنیم تا مردم آمریکا رو، مردم ایران رو همراه با خودمون نشون بدیم و مردم ایران از سیاستایی که ما می‌خوایم در واقع تبعیت بکنن. و نکته آخری که این اندیشکده بهش اشاره می‌کنه، میگه اگر به صورت طبیعی بخوایم دنبال بکنیم مباحث بین‌الملل، اتحاد ایران با آمریکا یه چیز طبیعیه، یعنی یه چیزی نیست که بخوایم بگیم باید بریم اشتراک بسازیم، باید بریم، خیلی طبیعی هست. اما چیزی که این وسط مانع شده، مانع همکاری دو طرف شده، بحث ایدئولوژی هست که هر دو طرف دارن. یعنی آمریکا اومده دست گذاشته رو رژیم صهیونیستی، میگه این باید منطقه غرب آسیا رو کنترل کنه، تحت تاثیر همین باشه که منافع من به این گره خورده بعد از انگلیس، و ایران هم منافع خودش رو گره زده به تمدنی تحت عنوان تمدن اسلامی که میخواد محققش بکنه و کشورهای در واقع محور مقاومت رو شکل داد. این مطلبی هست که بنیاد دفاع از دموکراسی فرستاده و منتشر کرده. من نظر کارشناسان رو میگیرم و در ادامه در خدمتتون خواهیم بود. آیا اللهیاری بفرمایید نظرتون رو پیرامون این پژوهش.
من معتقدم که حالا بر اساس اسناد همین وزارت خارجه آمریکا کاملا جایگاه و نقش کشورها در معادلات بین‌المللی کاملا مشخص شده. یعنی در واقع مثلا لایه‌ها و سطوح مختلفی رو مثلا برای کشور ها حالا به لحاظ تامین کننده منابع مثلا طبیعی در نظر گرفتم، یعنی همون جهان اول، دوم، سوم، یه همچین فضایی رو برای کشورها در نظر دارم و این سیاست ها و تعریف هایی که شده همیشه ثابت هستش. این جهت من فکر کنم که این روابط خصمانه‌ای که حالا آمریکا با ایران داره به هیچ وجه قابل بهبود نیست. یعنی اگر
چون منشأ ایدئولوژیک داره،
آره، منشأ ایدئولوژیک کاملا منشأ ایدئولوژیک داره و در واقع ما ماهیت اونها رو تهدید میکنیم. یعنی اونا مبتنی بر یک نظام سرمایه‌داریه و مبتنی بر یک مصرف هستن، یعنی ایدئولوژیشون مبتنی بر همین مسئله است و خب ما حیات اینها رو به صورت بالقوه و بالفعل داریم در حالا هم در منطقه و هم در جهان تهدید میکنیم. از این جهت من فکر میکنم که آمریکا هیچ وقت روابط خصمانش رو با ایران کنار نمیذاره. از طرف دیگه من معتقدم که میشه ما حالا با کشورهای همسایه و حالا این کشورهایی که در حوزه ما وجود دارن مبتنی بر اصل همسایگی بتونیم ارتباط خوب و
همون چیزی که در دولت قبل اتفاق افتاد،
بله،
ارتباطی
بله،
که شکل گرفت. بله.
مثلا ما عضو پیمان شانگهای شدیم و حالا با یه سری از این کشورهایی که در اطراف ما بودن تونستیم ارتباط بهتری برقرار کنیم و حالا بحث تجارت خودمون رو با اینها در واقع افزایش بدیم. به نظرم برای اینکه کار بهبود پیدا کنه نیاز هستش که ما مثلا در حوزه دیپلماسی فرهنگی با این کشورها وارد مراوده بشیم و حالا مثلا یه بخشی از دانشجوهای اینها یا حالا مثلا آدم‌های مختلف اینها رو مثلا دعوت کنیم به کشورمون و حالا در واقع مثلا در دانشگاه‌های ما تحصیل کنن، بتونیم اون الگوها و اون ارزش‌های خودمون رو بینا
بخوام تکمیل بکنم صحبتتون رو. منظورتون این هست که در کنار در واقع پیوست امنیتی و نظامی که تو منطقه داشتیم و نفوذی که تونستیم ایجاد بکنیم، پیوست اقتصادی و فرهنگی هم چاشنی بشه که مردم بتونن استفاده بکنن، صرفا حضور در واقع نظامی نباشه که بگیم رفتیم تو سوریه برنده شدیم ولی به لحاظ اقتصادی به کشور کمکی
بله،
نشده باشه.
گفتن، شنیدن و فکر کردن را به صورت رو در رو دنبال کنید. با نگاه رو در رو تحولات جهان را عمیق‌تر تحلیل می‌کنید. رو در رو
در خدمت آقای طالبی، پژوهشگر حوزه بین‌الملل هستیم. سلام آقای طالبی، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت و موفق باشید. آقای طالبی، برنامه ما نظر داره به اندیشکده‌های بین‌المللی و مطالبی یا تحت عنوان تأثیر انتخابات ایران بر نظم موجود بررسی کردیم و سوالی که در واقع در این قسمت می‌خواستیم خدمتون باشیم این هست که رئیس جمهور منتخب ما چه برنامه‌هایی یا در سطح بین‌الملل پیگیری بکنه بهتره، یا اون ایدئال‌هایی که الان شرایطش برای ما فراهم هست و می‌تونیم در واقع در سطح منطقه و دنیا پیاده بکنیم چه زمینه‌هایی هست، چه فرصت‌هایی هست؟ بفرمایید.
ببینید، دولت آتی ایران چند موضوع رو باید مورد توجه قرار بده. موضوع اول اینه که قضیه هسته‌ای تغییر کرده، دیگه متفاوت شده با فضای سابق خودش، دیگه در سطح باز و بسته کردن سانترفیوژها نیست. این به معنای رد مذاکره نیست، اما فضا متفاوت شده با فضای سال 2013 و 2015. موضوع دیگه عضویت ایران در دو سازمان شانگهای و بریکسه. عمدتاً در رسانه ها عضویت در این دو سازمان با سازمان هایی مثل ناتو و اتحادیه اروپا مقایسه میشن. این یک قیاس نادرستیه. باید این دو سازمان به اندازه خودشون دیده بشن. ما نمونه هند رو داریم. هند در سازمان شانگهای و بریکس در کنار چین عضو بر ضد یک جانبه گرایی آمریکا، اما همزمان ما میبینیم که بخشی از ضلع مهار چین توسط امریکاست. امریکایی‌ها کمربند مهاری رو به دور چین چیدن که از کره جنوبی و ژاپن شروع میشه، به فیلیپین میرسه و در نهایت به هند در جنوب غربی چین. خب هند همزمان که در بریکس و شانگهای عضوه و همزمان که با امریکا علیه چین همکاری میکنه، خب این سیاست خودش رو به گونه‌ای هوشمندانه و گسترده شده که میتونه با طیف وسیعی از بازیگران تعامل کنه. ما اخیراً شاهد بودیم که هندی‌ها تصمیم گرفتن که مسیر بندر چابهار به آسیای مرکزی رو درش سرمایه‌گذاری کنن، گسترده‌تر از گذشته. بلافاصله با واکنش امریکا روبرو شد، ولی خب هندی‌ها اعلام کردن که در مقابل فشارهای امریکا و تهدیدات تحریمیش ایستادگی میکنن. مسیری که رئیس جمهور آتی ایران باید در پیش بگیره باید یک چیزی شبیه سیاست هند نسبت به این دو سازمان بین‌المللی باشه. بسیاری دارن این گونه تبلیغ میکنن که عضویت در بریکس و شانگهای بی ثمره. اگر این دو سازمان به اندازه خودشون دیده بشن حضور ایران در اونها موثره. این رو هم باید در نظر گرفت که بریکس و شانگهای به مرور در حال قدرتمندتر شدن هستند. با گسترده تر شدن و عمیق تر شدن ساختارهای این دو سازمان میشه توقعات بیشتری هم از اونها داشت.
بله، ما به اون بلوغ هنوز نرسیدیم، ولی صحبت اصلی که داشتید دستاوردهایی که تا الان داشتیم در عرصه بین‌الملل و رئیس جمهور آینده باید ادامه بدن. و نکته بعدی که وجود داره در رابطه با بحث بریکس و شانگهای، یکی از نقدایی که وارد میشه اینه که تو کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند یا سازمان‌هایی که در واقع به مرحله نفعی رسیدن اینه که تقسیم کار صورت گرفته، در حالی که خود اندیشکده‌های روسی و چینی رو بررسی کردیم این بود که ما شانگهای تشکیل دادیم برای که سیاهی لشکر جمع کنیم، یعنی نفع اصلی داره روسی و چین میبره از حضور ایران، باید به بلوغی برسه که ما بتونیم منافع اقتصادی خودمون رو از این طریق تامین بکنیم. اگه نکته دیگه هست بفرمایید آقای طالبی.
ببینید چند موضوع دیگه هم در خصوص سیاست خارجی دولت بعدی ایران وجود داره. این که یک سیاستی رو در دولت آقای رئیسی شهید رئیسی پیگیری شد تحت عنوان سیاست همسایگی. این سیاست همسایگی به لحاظ جغرافیایی کشورهای منطقه به ویژه کشورهای هممرز رو در بر می‌گرفت. به لحاظ بین‌المللی هم حالا با وجود اینکه اسم سیاست همسایگی بود کشورهای دوست در دیگر نقاط جهان، پیگیری این سیاست باعث میشه که محیط اطراف ایران به لحاظ نظامی امن بشه، زمینه‌های حضور نظامی آمریکا که در منطقه با ایران هراسی شکل گرفته زدوده بشه. یک مؤلف قدرتمندی که حالا این سیاست همسایگی داره اینه که میتونه باعث تضعیف رژیم تحریمی سنگین علیه ایران بشه. خب ما اگه بتونیم زنجیر تحریم‌ها رو باز کنیم قاعدتا میتونیم پیشروی‌های بزرگتری در عرصه‌های منطقه‌ای و هسته‌ای داشته باشیم. یک نکته دیگه هم وجود داره، حالا این مرتبط با شانگهای و بریکس داره، خب حالت استقلالی هم داره. یک سیاستی رو ایران طی یک دهه اخیر در پیش گرفته تحت عنوان نگاه به شرق، بسیاری سعی میکنن یا اون رو ناکارآمد جلوه بدن یا اون رو به قش و غلطیدن به سمت شرق معنی کنن، به خاطر اینکه بعد از خروج امریکا از برجام و ناکارآمدی توافق با غرب این سیاست اعمال شده، خیلی‌ها فکر میکنن که قرار ایران شرق رو با غرب جایگزین کنه و روابط خودش رو به شرق منحصر کنه. نه، همچین چیزی درست نیست. ایران سیاستش همچنان نه شرقی نه غربی، سیاست دائمیش و اون رو هم اعلام کرده سیاست تأکیدی هست بر نگاه به شرق. نگاه، کلمه این نگاه به جای پیوستن اعلام شده. قرار نیست که ما وارد بلوک بندی های جهانی بشیم و سیاست نگاه به شرق ما هم درست بر اثر تحولات برجامی صورت گرفت، اما نه به دلیل از روی انفعال. این که بگیم مثلا امریکا و اروپا نقض عهد کردن در برجام، خب پس ما اون رو جایگزین کنیم با شرق، نه.
ممنون آقای طالبی، استفاده کردیم.
سلامت باشید.
یا علی، خداحافظ.
رو در رو، کاری از گروه تاریخ و معارف شبکه رادیویی جهان.
انرژیتون نیفته دوستان، در خدمت آقای طالبی بودیم. مطالبی و پیرامون بحث انتظاراتی که از رئیس جمهور آینده است فرمودند. من در خاتمه برنامه اگر جمع‌بندی دارن دوستان پیرامون بحث انتظاراتی که از رئیس جمهور آینده در زمینه سیاست خارجی میره، خواهش مندم که جمع‌بندی بکنن و در خدمتشون خواهیم بود. آقای غلامی بفرمایید.
به عنوان جمع‌بندی، انتظار از ریاست جمهوری آینده در دو تا بود میتونم بگم، یه دونه بود خارجی، یه دونه بود داخلی. راجع به بود داخلی که ما باید هم با شرق هم با غرب و یک در یه سطح بالاتری منافع ملی چراغ راهی باشه برای سیاست خارجم. در بعد داخلی هم اینه که هم تو بحث اقتصادی، آزادی اجتماعی و سیاسی دست مردم رو باز بذارن.
ممنونم، استفاده کردیم از نظرتون. آیه الهیاری در خدمتون هستیم.
بله، من اگر بخوام که در حالا پیرو به صحبت قبلیم به خدمت شما عرض کنم این هستش که حالا این که یک نگاه ما در دل در گروه غرب داشته باشیم به نظرم نگاه زیاد مثبتی نمیتونه باشه. حالا پیرو همون صحبتایی که کردم، من فکر کنم اگر ما بتونیم با همین کشورهای دور اطرافمون روابط مثبت و حسنه ای ایجاد کنیم، هم بحثای امنیتیمون خیلی بهتر میشه، هم وضعیت اقتصادیمون خیلی بهبود پیدا میکنه. آنچنان که حالا بحث هستش، نیازی شاید به اینکه با آمریکا تعامل آنچنان خیلی قوی داشته باشیم نیاز نباشه. من فکر کنم
که در دوران در حال گذاریم اصطلاحا، یعنی نظمی هست که الان آمریکا مثل 30 سال قبل اون هژمونی سابق خودشون نداره و توقع این نمیره. من بسیاری از کشورها رو تو همین برنامه ما صحبت کردیم، کشوری مثل برزیل، آفریقای جنوبی، آرژانتین، عملا مقاماتشون گفتن که ما دیگه نمیخوایم وارد تهاجم با روسیه بشیم. یعنی اون ائتلافی که آمریکا داشت جمع می‌کرد، گفتن اگه به نفعمون بود باش همکاری می‌کنیم، به ضررمون بود همکاری نمی‌کنیم و لزوما نمی‌خوایم تو این بلوک بندی شکل بگیریم که الان اوایل جنگ اوکراین در واقع شکل گرفته بود، که بله شما بیایید همتون اعلام بکنید که فشار مضاعفی به روسیه وارد بشه.
کاری از گروه تاریخ و معارف شبکه رادیویی جوان. رو در رو.
اما در انتهای برنامه من نکته آخر رو بگم و از حضورتون خداحافظی کنیم. رادیو سیاست خارجی آمریکا توی این 3 سال اخیر ضعیف‌ترین عملکرد این کشور رو در عرصه سیاست بین‌الملل در برابر کشورهای محور مقاومت و ایران در واقع نشون میداد. همین اندیشکده بنیاد از دفاع از دموکراسی که مخاطبان میتونن سرچ بکنن رادیو سیاست خارجی آمریکا، و در ایامی که ما مشغول انتخابات بودیم، آماده سازی خودمون برای انتخابات، این رادیو کشور ایران رو خونسا نشون داد. یعنی کاملا منتظر رئیس جمهور جدید بیاد تا سیاست جدید رو تعریف بکنن که چگونه بخوایم از این ظرفیت استفاده بکنیم. امیدوارم که این برنامه براتون مفید بوده باشه. از مهمانان عزیز جناب آقای غلامی، آقای اللهیاری و آقای امینی تهیه کننده محترم برنامه تشکر میکنیم. یا علی، خداحافظ.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
تو باغ العلوم هستی و تموم عالم به فرمانه، به زیر دین شما شیعه الهی جانم به قربانه، از علم و حلم و صبر جاغا نفس کشید دین پیغمبر، تو وارث صلابت شفاعت محشر آقا فقط به یک نگاه شما، تموم خواهش نوکرا زیارت کرب و بلا، قریب ای آقای من، قریب ای آقای من، غریب ای آقای من، غریب ای آقای من،
تو از همون تو از همون کودکی آقا کشیدی بار غم و تنها.